سلام سلام، من سلمازم و برگشتم تا قسمت چهارم از داستان لیلی کوک و درخت زندگی رو براتون تعریف کنم.
هاچین و باچین بودو بیا اینجا پهلوی خودم بشین، بشنو و بخون ترانه ای از باغ قصه گلی بچین.
به هاچین باچین خوش اومدین. بودوین بودوین که قصه رسیده به یه جای حساس.
گربه و ماهی و کل قطتی، آدم های کوچیک توی قوطی، خونه های شکلاتی قشنگ، شهرهای شاد و شنگول و رنگ و رنگ، همه توی این هاچین و باچین منتظرتن. بپر و بیا از باغ قصه یه گلی بچین. هاچین و
توی قسمت قبلی رسیدیم به اونجایی که گیسو حس کرد یکی داره اونو هول میده و بی اختیار به لبه صخره نزدیک شد. متاسفانه نیرویی که گیسو رو به جلو هول میداد انقدر قوی بود که بالاخره پرتش کرد پایین. گیسو با سرعت برق‌آسایی کله ملخ شد وسط زمین و هوا و هر لحظه داشت به اقیانوس نزدیک و نزدیکتر می شد. چشماش از حدقه بیرون زده بود و فریاد می زد کمک! کمک! اما انگار قرار نبود کسی کمکش کنه. برای همین چشماشو بست و خودشو آماده افتادن توی امواج دریا کرد. اینجور که چشماش بسته بود تالاب پی خورد به یه جسم نرم و حس کرد به همون سرعتی که داشته پایین می رفته حالا داره بر می گرده بالا. چشماشو باز کرد و دید قلاب شده به منقار مرغ مادر. چیزی نگذشت که برگشتن اون بالا و تندر گیسو رو گذاشت توی غار و برگشت روی صخره و فریاد زد چی کار میکنی؟ داشتی بچه رو به کشتن میدادی؟ باد چرخ دیگه ای زد دور خودش و گفت
ببخشید دست خودم نیست تندر بانو، بادم باد، اونم باد شمال، ساخته شدم برای همین که بزنم و ببرم و بندازم و بشکونم.
آره خوب، حق با توه. از قدیم گفتن نیش عقرب نه سر کین است، اقتضای طبیعتش اینه.
نه خب حالا نیش که نمیذارم، ولی همون افتضاح طبیعت همه دیگه.
افتضاح نه بچه جان، اقتضا، یعنی خاصیتت اینه، دست خودت نیست.
خب حالا این که داشتم به کشتن میدادم کی بود؟
خدا به دور، اون بچه قراره به کمک ما، یعنی من و تو، یه کار بزرگ و مهم انجام بده.
بزرگ و مهم را هستم. کجای بچه حاضر شو برید؟
گیسو که از سقوط چند دقیقه پیشش هنوز توی شوک بود بلند شد و از شکاف بین دوتا سنگ تندر رو دید که داره با یه صدا حرف میزنه. موقع حرف زدن هم مدام گردنش به اطراف میچرخید و بال و پرش از شدت باد تکون میخورد. گیسو اینقدر ترسیده بود که جرأت نمیکرد از غار بره بیرون. رفت و لابلای کلکسیون تندر کس کرد.
گیسو کجایی؟ وقت رفتن عزیزم، باید بادگی رو بپوشی و کمربند ایمنی رو ببندی. گیسو؟ تو اینجایی؟
خودشه نه؟
چی خودشه؟
اون باد شماله، همونی که منتظرش بودیم.
درسته عزیزم، همونی که قراره باهاش بریم پیش لیلی کوک. صبر کن ببینم چقدر رنگت پریده. آه عزیزم بیا بغلم، نترس نترس.
گیسو با بغض پرید تو بغل مرغ مادر و چشماشو بست. آغوش تندر بهش احساس امنیت میداد و اونو یاد مادر مهربون خودش میانداخت که چند سال پیش از دستش داده بود. تندر با پرای نرم و لطیفش صورت گیسو رو نوازش کرد و گفت
تو قوی هستی دختر، خیلی قوی تر از اون که فکرشو بکنی. سفر سختی در پیش داری، اما بالاخره شهر درختی و مردمش رو نجات میدی. تو نجاتشون میدی، یادت باشه.
یعنی میتونم؟
معلومه که میتونی. بجم بجم که این باد خیلی چموش و کم حوصله است. یهو دیدی غیبش زد و رفت و بودو بودو.
گیسو بادگیر رو پوشید و نشست روی مرغ طوفان و کمربندش رو محکم بست. تندر از غارش اومد بیرون و به باد شمال گفت
بزن بریم پسر.
وقتی تندر پرید روی اقیانوس، ترس و دلهوره گیسو تبدیل به حس قشنگ آزادی و رهایی شد. اونو از بین ابرا رد می شدن و زیر پاشون تا چشم کار می کرد آبی دریا بود. گیسو توی راه با خودش فکر می کرد که چقدر جالبه وقتی طوفان میاد همه پرنده ها و چرنده ها و خزنده های جای پناه می گیرن، اما فقط این مرغ طوفانه که می پره بیرون چون برای خطر کردن به دنیا اومده. شاید بعضی آدم ها هم مثل اون باشن. وقتی بقیه مردم دارن از ترس یه گوشه پناه می گیرن، اونا میرن تو دل ماجرا و کاری رو می کنن که دیگران نمی تونن انجامش بدن. شاید چون مثل مرغ طوفان قوی هن. یا جسه بزرگشون رو فقط یه باد شدید میتونه حرکت بده. به قول تندر اقتضای طبیعتشون اینه. شاید منم دختر طوفانم، دختر روزهای سخت. اگرم تو امروز نبودم حالا دیگه باید بشم. گیسو دختر طوفان.
دیگه داریم میرسیم گیسو، زیر پاتو نگاه کن، حیرت آوره. میبینی؟
وای چه جنگل عجیب و تو در تویی، چقدر مرطوبه.
این که چیزی نیست، یکم دیگه بارونم میگیره. اون مه رو میبینی؟
آره.
الان میریم توش. اینا جنگلای بارونی همیشه سبزن. اینجا در تمام طول سال بارون میاد و دمای هوا بالا و پایین نمیره، همیشه یه جوره.
یعنی زمستون و تابستون ندارن؟
نه ندارن.
ما الان نزدیک استوایی.
ما درست روی خط استوا هستیم. جنگلای استوایی مناطق زیادی از جهان رو پوشوندن و بیشترین اکسیژن زمین رو تولید میکنن. این درخت‌ها رو ببین.
وای اینا چقدر بلندن.
آره این درخت ها ارتفاعشون گاهی به 80 متر هم میرسه.
خیلی بلنده.
من فکر میکردم بلندتر از درخت زندگی دیگه وجود نداره.
هنوز خیلی چیزا مونده که ببینی و از تعجب شاختر بیاری گیسو. درسته که درخت زندگی خودش یکی از عجایب دنیاست، ولی توی این سفر میفهمی که چیزهای شگفت‌انگیز این جهان کم نیستن.
سلام تندار، خوش اومدی.
سلام شاهین. سلام.
این کی بود؟
عقاب تاجدار. روی این درخت‌های بلند معمولاً عقابای تاجدار و خفاش‌های بزرگی که بهشون روباه پرنده میگن زندگی میکنن.
چرا روباه پرنده میگن بهشون؟
چون صورتشون شبیه روباهه. آه، بارون شروع شد. محکم بچسب به من. گیسو، حواستو خوب جمع کن. ما داریم به یه جنگل عجیب فرود میاییم که پر از حیوانا و حشرات خطرناکه. از مار و پلنگ گرفته تا قورباغه سمی و مار ماهی برقی و مورچه گلوله زن و عنکبوت سرگردان.
چه اسمای عجیبی.
آره، هم عجیب و هم خیلی خطرناک. به خصوص باید خیلی مراقب نیش مورچه گلوله زن و عنکبوت سرگردان باشی، چون کشنده است. در ضمن خوبه اینو بدونی که جنگل‌های استوایی 4 تا لایه اصلی دارن گیسو. لایه اول که بهش لایه استراری میگن، جایی که نور آفتاب بیشتر بهش میتابه. اونجا فقط درخت‌های بلند و چند نوع پرنده و حشره وجود داره و هیچ حیوانی توش زندگی نمی‌کنه. لایه دوم لایه سایبانه، زخیم ترین لایه جنگل که اکثر گیاها و حیوانا اونجا زندگی میکنن. لایه سوم که بهش میگن لایه زیرین، پر از بوته‌ها و درخت‌های جوان‌تر. و لایه آخر که طبقه جنگلی هم بهش میگن، تاریک ترین و مرطوب ترین لایه است و اونجا حشرات و حیوانای غول پیکر زندگی می کنن. حالا ما میخواییم روی لایه استراری فرود بیاییم. آماده ای؟
آره آره آمادم.
اونا فرود اومدن و گیسو کمربند ایمنیشو باز کرد و پیاده شد. هوا به شدت گرم و شرجی بود. باد شمال باید مرغ طوفانو بر میگردوند به لونه خودش. برای گیسو خیلی سخت بود که یهو توی اون جنگل عجیب و خطرناک تنها بشه. تنهای تنها.
باد شمال گفت:
اینجا دیگه جای من نیست تو در بارو. تا خود به خود نیست و نابود نشده بپر بری.
گیسو با نگرانی پرسید: من چی کار کنم بدون تو؟ نرو تندر، نرو.
نگران نباش دختر شجاع، وقتش که برسه من برمیگردم تا تو رو با خودم ببرم. اون موقع از اینم که هستی قوی تر شدی.
باد شمال مرغ مادر رو توی یه چشم هم زدن سوار کرد و برد و گیسو تنهای تنها توی یه جنگل مهیب و ترساک با آب و هوایی شرجی و مرموز موند. به نظر شما اون به تنهایی میتونه لیلی کوکو پیدا کنه؟ چه خطراتی در کمینشه؟
هفته آینده که بقیه قصه رو براتون تعریف میکنم از نقاشی کردن صحنه های داستان و فرستادنش برای ما غافل نشین. همینطور حدسیاتتون از ادامه قصه. من سلمازم و اینجا هاچین با چینه. اولین پادکست قصه گویی در رادیو فردا.
نیمپاد اول، قصه، پیانو، ویولون و اجرا، نوازش 8 ساله. نیمپاد دوم، قصه، پیانو و اجرا، نفس 8 ساله.
قصه به یه جایی رسید که گیسو در داخل آب افتاد و داشت غرق شد. هی دست و پا می‌زد، هی دست و پا می‌زد، نمی‌تونست خودش رو نجات بده. ترسیده بود. بعد دلفینا اومدن و اونو نجات دادن و بردن دم همون لبه که پاشو گذاشته بود، یعنی خونه تندر. اونجا گیسو فهمید که بادها اونو انداختن و فهمید که باد شمالی دارن از راه میرسن. به تندر با خوشحالی گفت: تندر، باد شمالی از راه رسیدن. تندر گفت: پس بزن بریم پیش لیلیکوک. سوار تندر شد و پرواز کردن. همه جا رو می دیدن و لذت می بردن تا که به لیلیکوک رسید. لیلیکوک داشت برای خودش ساز می زد، خوشحال و خندان. لیلیکوک، میدونم تو خوشحال خندان هستی، اما من و بقیه مردم شهر درخت زندگی اصلا خوشحال نیستیم. لیلیکوک دید که یه مهمون داره. پیش گیسو نشست و در مورد درخت زندگی سوال پرسید و فهمید که ماجرا از چه قراره. لیلیکوک گفت: تنها راه نجات درخت زندگی یه دختری هست که ساز بزنه و با تمام وجودش عشق بورزه با موسیقیش. گیسو گفت: حالا من اون دختر رو از کجا گیر بیارم؟ لیلیکوک گفت: عزیزم، خودت یه دختر هستی. گیسو گفت: من که بلد نیستم ساز بزنم، اصلا چجوری باید ساز بزنه آدم؟ من به هنیاف میدم، نگران نباش. حالا چه سازی میخوای؟ اونم ویولون انتخاب. با تمام عشقش به خاطر درخت زندگی تصمیم گرفت که این کارو انجام بده. چند مدتی گذشت و لیلیکوک گفت: الان دیگه باید برید پیش درخت زندگی و به مردم نشون بدی که چه احساسی و چه عشقی در وجود داری که میخوای به مردم و به درخت زندگی عشق ببرسی. گیسو گفت: من که هنوز خوب نمیزنم، من که الان نمیتونم، از کجا معلوم؟ شاید اونجا خراب کنم، شاید اونجا یادم بره، حالا چجوری بکنم؟ من خیلی استرس دارم، شاید نتونم. شاید اونجا لیلیکوک حرفشو قطع کرد و گفت: انقدر حساس نباش، اگر الان نری یه هیچ وقت درخت زندگی تو نمیبینی، چون دیگه از بین میره. گیسو خیلی ناراحت بود و گفت: اینقدر تلاش کردم، از اون موقعی که درخت زندگی نابود شده رفتم پیش تندر توی کتابخونه، اومدم پیش تو، دیگه نباید تسلیم شم. این همه تلاش و کوشش به خاطر همین لحظه بوده و من میرم. گیسو سفرشو ادامه داد. به درخت زندگی که رسید، موش کورا اونجا سرگردان بودن و همه چشم امیدشون به گیسو. نفس عمیق کشید و سازشو برداشت و شروع به ساز زدن. همه جا پر از روشنایی، ابرا کنار اومدن، همه جا روشن شد و موشا از بین رفتن. گلهای چاله نابود شدن و به جاش گلهای رنگ و رنگ و بسیار زیبایی پدید آمدن. اونجا مردم خیلی خوشحال بودن و گیسو تونست زندگی مردم رو برگردونه و زندگی خودشو، و فهمید که میتونه با موسیقی و عشق دنیا رو نجات بده.
سلام بچه ها، من نفسم و امروز میخوام ادامه قسمت دوم از داستان لیلی کوک و درخت زندگی رو براتون تعریف کنم. موش کور قرش بلندی کرد و به گیسو گفت هی فسخلی، تو نقوس کردی و نماز که پوزه زدی، نکنی که نمیدونی اینا قانونها؟ گیسو که وحشت زده شده بود گفت باشه باشه، میرم ماس میزنم و قوز میکنم، یه فرصت بهم بده. گیسو تندی خودش رو رسون به مغازه همیشه فروشی موسی و موشیکا و دید یه خاکستر روی زمین ولو شده. گیسو خوب که دقت کردید کلای لبدار و عینک موسی و موشیکا هم اونجا افتاده. گیسو یه گوشه نشست و برای خودش آواز خوند. آخه میدونین گیسو هر وقت غمگین میشه آواز میخونه برای اینکه آروم بشه. یه دل میگه برم برم، یه دلم میگه نرم نرم، طاقت نداره دلم دلم بی تو چکنم. و دید که گلای چاله دارن به سمتش میان که اونو پیش پدرش ببرن و زود از انباری مغازه موسی و موشیکو که با اقیانوس همراه داشت تندی فرار کرد. اما گلای چاله دیده بودن که گیسو کجا رفته و دنبال گیسو رفتن. گیسو خیلی آروم رسید به اقیانوس. کمی بعد لکلک رو دید و سوار لکلک شد. وقتی که بالای ابرها بودن گیسو گلای چالر دید که از اون پایین پایین ها دارن به سمت گیسو میان و اینجاست که داستان ما به پایان میرسه. بچه ها ممنون که تا آخر این داستان همراه من بودین. خدا نگهدار.